بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث نقد کلام صاحب واپی مرحوم محدث کاشانی از منظر مصباح الفقاهه، که ایشون صاحب مصباح الفقاهه ایراداتی بر کلام مرحوم فیض دارن، ایراد ایشون در واقع چند اشکال داره. ایشون تحت عنوان اقول و یرد علیه امورون اشکالات مصباح الفقاهه عرض می شود. اشکال اول ایشون این بود که ظاهر از روایاتی که در مورد بحث داریم روایات متضافره بلکه متواتره به لحاظ معنا، روایاتی که نهی می کند از غنا و از تمام اون چی که متعلق به غناست، ظاهر روایات تحریم غناست به نفسه، یعنی غنا بالاخره حرام است با قطع نظر از اقتران غنا به سایر عناوین محرمه. لازم نیست برای اینکه بگیم غنا حرامه لزوما همراه با سایر محرمات بیاد، نه، از ادله استفاده می شود که غنا حرمتش به خاطر خودشه. و بعد شناختی این روایات رو در گذشته، این یک ایراد. ایراد دوم این بود که اگر تحریم غنا به خاطر عوارض محرمه اش باشه، این احتمامی که شارع در این روایات به منع از غنا، این اخبار و روایات لغو خواهد بود، لغو محض، هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ چون که نهی وارد شده از سایر محرمات و انفسها، مثلا نهی وارد شده از اختلاط زن و مرد، نهی وارد شده است از نظر و نگاه مرد به زن، نظر به اجنبیه، نهی وارد شده است از اینکه زن و مرد بخوان مختلط برقصن. اینها خودش نهیای خودشو داره. خوب، پس این نهی از غنا هیچ خاصیتی ندارد. اشکال سومی که ایشون ذکر میکنه میگوید که اون چه صاحب وافی مرحوم فیض کاشانی استشهاد کرده به آن بر مقصد خودش لا یفی به مراده. مراد ایشون و مقصود ایشون از اون اخبار به دست نمیاد. بعد میره به سراغ این اخبار و روایات که اینا رو ما قبلا خونده بودیم. مثلا حالا باز از باب مثال مرسله فقیه که قبلا خونده شد، میگه از این مرسله فقیه به دست نمیاد که غنا فی نفسه حلال باشه. یک جهتشی بود که این روایت از جهت سند ضعیف است، اشکال دیگرش این بود که این مرسله ربطی به غنا ندارد نفیان و اثباتن، بلکه این مربوط به بیع جاریه بود، خرید و فروش جاریه. حالا جاریه‌ای که مغنیه هست صفات دیگر هم دارد، خرید و فروشش به خاطر صفات دیگر چه مشکلی دارد؟ خوب، بعد همینطور بالاخره روایات رو بررسی میکنن و اشکالات خودشون رو بیان میکنن. عبارت وافی رو قبلا خواندیم خدمت رفقا. برداشت آقایون مشهور فقها از عبارت وافی این شد که جناب فیض کاشانی میخوان بگن غنا حرام نیست و اونچه که حرام است مقارناتشه. مقارنات که اتفاق میفته این غنا رو حرام میکند، ولی غنا به نفسه حرمتی نداره. بعد از شبت که الا اینکه از عبارت وافی برداشت دیگری شده و بر اساس این برداشت دیگر از این عبارت گفتن اشکالات جناب آقای خویی رضوان الله علیه وارد نیست. حضرت آقای خویی مثلا اشکالاتی که دارن، این اشکالات وارد نیست. اون برداشت دیگر چیست آقا؟ جا داره که باز روایت عبارت عرشبت که وافی رو دوباره یه نگاهی داشته باشیم. بله، عبارت وافی این بود که وافی جلد 17 صفحه 218 تا صفحه 223. ببینید ایشون این گونه فرمود: والذی یظهر من مجموع الاخبار الواردت فی اختصاص و حرمت الغنا و ما یتعلق به من الاجر و تعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلها به ما کان علی النحو المحمود المتعارف فی زمن بنی امیه و بنی العباس. بله، حرفشون اینه اون چه ظاهر میشه از مجموع اخبار و روایاتی که وارد شده در مورد غنا، چی ظاهر میشه؟ اختصاص حرمت غنا، اینکه غنا حرام است و اون چی که متعلق به غناست حرام است، این حرمت غنا اختصاص داره به اون چیزی که محمود بود در زمان بنی امیه. بعضی از بزرگان فرمودن که از این عبارت جناب فیض استفاده میشه که ایشون قائل به حرمت غناست. بله، ایشون میگه غنا حرامه. چطور غنایی حرام است؟ غنایی که همراه با اینا بیاد. اگر غنا بود همراه با اینا نیومد حرام نیست. پس برداشت از کلام فیض این است که ما دو نوع غنا داریم، یک غنا حلال مباح، یک غنا حرام. بله؟ بله، خوب همون میشه. ایشون نمیخواد بگه که غنا مطلقا حرام نیست. ایشون نمیگه غنا مطلقا حرام نیست تا بعد اشکالات مصباح الفقهاء بر او وارد باشه. اشکال مسواک الفقهاء چی بود؟ همین اشکالاتی که عرض کردیم. خوب، اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که این اخباری که نهی میکنه از غنا بله این عباره شو میخوام باز دوباره با هم مرور کنیم. بله، ظاهر از روایات متضافره از حیث معنا بلکه متواتره نهی از غنا بود. نهی از غنا این معناش اینه که غنا به نفسهی حرامه، درسته؟ حالا فیض این حرف قبول داره که غنا به نفسی حرام است؟ یا ایشون قبول نداره؟ مرحوم امام برداشتش اینه، مرحوم امام خمینی برداشتش از کلام مقدس کاشانی اینه که جناب کاشانی قبول داره که غنا به نفسی حرامه. ها، این نمیخواد بگه غنا به نفسی حرام نیست. نه، ایشون قبول داره غنا به نفسی حرامه، اما کجا؟ وقتی که در کنار سایر محرمات قرار بگیره. محرمات دو سه تا رو نام میبریم دیگه، نه؟ حالا این شخص آمد، همین اتفاقات افتاد، در جمعی که اینا بودن دخول الرجال علی النساء شد، نظر به اجنبیه شد، عن شهوتین، رقص مختلط هم اتفاق افتاد. الان این گروه رو میخوان عقاب کنن، مجازاتشون به اندازه سه تا گناهه، همین گناهی که نام بردی. و یه وقتایی این سه تا هست به اضافه غنا. الان اینا رو مثلا به خاطر چهار چیز تنبیهشون میکنن. این معنیش اینه که پس او غنا هم حرامه. پس غنا حرام است. الان این داره مجازات میشه، تنبیه میشه به خاطر چهار تا فعل حرامی که از او سر زده، که یکیش میشه غنا. پس غنا به نفسه حرام است، اما نه مطلقا، نه مطلقا. وقتی حرام است که در کنار این حرام های دیگر قرار بگیره. نه دیگه، همین دیگه، این جمع بین این که غنا به نفسه حرام است اما نه مطلقا. همین دو تا برداشت مختلف از عبارت وافی همینه. بعضی از مشهور آقایون برداشتشون از عبارت وافی این است که محدث کاشانی رضوان الله علیه، ایشون برداشتش از روایات این بوده است که غنا به نفسه حرام نیست، از این عبارتی که الان خوندیم براتون. میگه از عبارت خود به اصطلاح وافی چنین استفاده کردن که ایشون غنا را به نفسه حرام نمیداند. وقتی غنا به نفسه حرام نشود، یعنی هیچ کجا به تعبیری، هیچ کجا شما غنای حرام ندارید، هیچ کجا، اگر به خاطر خودش حرام نشد هیچ کجا غنای حرام نداریم. به حال این که فیض میخواد بگه ما هم غنای حرام داریم هم غنای غیر حرام.
آقا در همه محرمات عرضی لنفسهی میشه. ضرب الیتیم خودش خود ضرب که حرمتی نداره. وقتی ضرب یتیم شد، یعنی در دوال یتیم بود، از باب غیر تعدید بود، از باب تشفی بود، میشه حرام.
نه ببینید،
ضرب ذاتیه،
توجه کنید، ببینید این دو تا حرف قابل جمعه. بگیم که مستفاد از کلام فیض این است، ایشون غنا را به نفسهی حرام میداند، منتها در کجا حرام است؟ کجا حرام است؟ در وقتی که در کنار حرام های دیگر قرار بگیره. خب این بعد معناش برگشتش به اینه، حرمت غنا بالعرض است؟
100% بالعرضه. اصلا بدون بالعرض بودن استثناهایی که میکنن، اگر مثل شرب خمر باشه، قرآن رو با غنا خوندن که تجدید شده توی اعراض که باشه، اینا همش حرام. مگه میشه قرآن رو با حرام بخونیم؟ حالا 100% عرضیه، این که امر واضحه. یک ولو استثناء، اگر از قبیل شرب خمر باشه، چطور میشه مثلا قرآن رو با یک حرامی مثل
ایشون برداشتش از کلام وافی همین است که جناب وافی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن غنا دو نوعه، یک غناء حرام. کدوم غناءه؟ وقتی در کنار سایر محرمات اتفاق بیفتد، اما غناء به خاطر خودش حرامه، همونجور که دخول الرجال علی النساء به خاطر خودش حرامه، همونطور که مثلا رقصیدن به خاطر خودش حرامه. درست شد؟ این برداشت از کلام وافی برداشت صحیحی است که از بگیم که صاحب وافی مخواد بگه غنا به نفسه حرام است.
به نظر همین برداشت صحیح باشه.
بله؟
بله همین صحیحه.
خب شما صد و ذیل کلام رو در نظر بگیرین.
کلام وافی همینه.
خیلی خوب. پس مخواد بگه دو نوع غنا داریم.
بله.
برگشت نظرفتون. خیلی خوب. یک غنا عبارت از این است که در کنار سایر محرمات اتفاق بیفته، اما این حرمتش به خاطر خودشه، منتها در این به قول خودمون شرایط، در این شرایط
این غنا هم در اون شرایط نقش داره،
اصلا حرامه.
بله،
حرامه، یک حرام علاهده است. بله. و یک غنا هم است که همراه با این مقارنات نیست، اون دیگه حرام نیست. ها همین، ببینید این پس به نفع ها
نه به نفسه عرضی،
ایشون اینجور برداشتی داره، ایشون اینطور برداشتی داره. غنا یعنی فیض نمیخواد منکر بشه حرمت غنا رو به نفسه، فیض قبول دارد حرمت غنا رو به نفسه، اما نه مطلقا. جای حرمتش کجایه؟ جای حرمتش وقتی است که در کنار سایر محرمات باشد. ایشون برداشتش از کلام فیض این است. اما اگر غنا بود اون مقارنات نبود، حرام نیست. یه کم همینطور ببینید، یه برداشتی است که مشهور فقها یه جور فهمیدن، این بزرگ یه جور دیگه میفهمه. اختلاف برداشت از عبارت وافی. اگر اون تو خیلی راحت بود که دیگه اینا به اختلاف نمی افتادن. میخوان بگن که اصلا منظور فیض کاشانی اون معنایی نیست که مشهور برداشت کردن از عبارتیشون، و اشکالاتی که صاحب مصباح الفقهاء ذکر میکنه به کلام فیض بنابر اون نیست که مثلا واقعا مراد فیض آن مطلبی باشد که شما برداشت کردین از عبارتش. اگر اون مطلبی که شما برداشت کردین از عبارتش، اگر منظور و مراد فیض آن باشد، این اشکالات شما صاحب مصباح الفقهاء بر محدث کاشانی وارده. اما اگر منظور ایشون اصلا این نیست، یعنی ایشون حرمت به خاطر خودش رو قبول داره، منتها این حرمت به خاطر خودش میگه در یک به قول خودمون در یک شرایطی است، حرمت به خاطر خودشه، اما در یک فضایی که سایر محرمات هم باشن
اگر حرمت ذاتی باشه، این منبرایی که آقای سلطانی میره و همه قنا توش انجام میده همشون حرامه.
بله، روی این حساب میگه برداشت ما از عبارت وافی اگر چیز دیگری شد، نه اشکال اول ایشون وارد است نه اشکال دوم. اشکال اول و دوم مصباح الفقهه بر وافی وارد نیست، چون که اوشون اصلا چیز دیگری داره میگه. میگه ما غنای حرام داریم. کی غنا حرامه؟ وقتی در کنارش یه حرام دیگه هم باشه. اما اگر این حرام های دیگر نبود غنا حرام نیست. اونجا هم که هست به خاطر خودشه مثلا، درست شد؟ حالا همین حرف که با هم جمع میشه صدر و ذیلش دیگه با دقت کمی بریم پیش ببینیم چی میشه. اما خب جناب فیض گفته میشه بزرگوار، او ادلهی که غنا رو حرام شمرد به طور مطلق گفت غنا حرامه، به طور مطلق گفت غنا حرام است، خواه در کنار این غنا مقارنات دیگر باشد خواه نباشه. یعنی حالا اگر برداشت علا فرض برداشت از عبارت فیضم همین باشد که ایشون میخواد بگه غنا دو قسم است، غنا مباح و غنا حرام. غنا حرام کی حرام است؟ وقتی غنای دیگه کنارش باشد، درست شد؟ وقتی غنای دیگه چیز دیگه کنارش باشد اونجا میشه غنا حرام، به خاطر خودش حرامه، اما در کنار حرام های دیگر اگر انجام شد. ما میگیم دلیل غنا را به طور مطلق حرام کرد، خواه چیز دیگه کنارش باشه ها نباشه. و همون ادله که خوندیم در مورد نه دیگه، بله، اجتنبوا قول الزور. قول زور چیه؟ یکیش غنایه. نمیگه غنا همراه با چی باشه، دقت فرمودید؟ نمیگه همراه با چی باشه، میگه غنا حرامه. ادله ای که ذکر کردیم و ادله رو برگردید نگاه کنید، از اون ادله و روایات اطلاق استفاده میشد، غنا به طور مطلق حرامه، خواه با اون مقارنات باشه خواه نباشه. و اگر اینم یه وقت عرض کرده بودیم از لابلای حرفای گذشته توجه کنید، اگر شارع میخواست همین مجموعه رو به قول خودمون با در نظر داشتن 1, 2, 3, 4, 5 اسم این رو چی میذارین؟ هم اسم این فعلی که صادر شده با این بالاخره امور متعدده، شارع اگر غنا به تنهایی حرام نبود، یعنی خودش به تنها بدون همراه با اینا غنا اگر به تنهایی حرام نبود، بفرمود که اینا حرامه. اگر غنا به تنهایی حرمتی نمی داشت، بله، مجموعه اینها، حالا البته یکی از اشکالات خویی همین بود که دیگه اینا که جدا جدا حرام شمرده شدن دلیل بر حرمت غنا میشد لغو. این لغویت پیش نمیاد اگر غنا حرمتش به خاطر خودش باشه، و اون معناش این بود که حرام بیشتری مرتکب شده. اون اشکالاتی، آره، اون هم باز از حیث دیگر اشکال دارد سخن ایشون، که میاد غنا رو ادله رو هم میکنه بر غنا زمان بنی امیه و بنی العباس، میگه حمله این دلیل بر افراد خارج بر افراد خارجیش بلا وجهه. ما هستیم این لفظ، از این لفظ چی میفهمیم؟ درست شد؟ چه همراه باشه با امور دیگر چه نباشه. اصلا حمل دلیل بر افراد خارجیش بلا وجهه و بگو ممنوعه، ممنوعه. حکم به نحو قضایا حقیقی است. حکم آمد روی موضوع، هر زمان این موضوع اتفاق افتاد حکمش این است. یکی از افراد و مصادیقش همون افرادی بوده که در زمان صدور این روایت وجود داشته، بعدم که بیاد حکم همینه. اون حمله بر افراد خارجی هم وجهی نداره. ما هستیم حرمت قنا، منتها قنا چیه اونو باید ببینیم. قنا اون لحوی بودن درش دخیله. اول اگر به نحو لحوی بود تنها هم بود حرامه. درست شد؟ اگر به نحو لحوی بود تنها هم بود حرام است. اللهم صل علی محمد.